يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تاب له على ذلك. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. اللهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. از مسائلی که در ارتباط با روزه صحبت می شد مواردی بود که قضا برای انسانی که روزه دار هست و روزه گرفته است، قضا لازم ولی کفاره نداره. چند موردی گفته شد. از اون مواردی که این چنین هست و مانند موارد یاد شده ی روزهای گذشته هست این است که اگر کسی گفت طلوع فجر شده، اذان شده، انسان فکر میکرد که این شوخی میکنه، بعد معلوم شد درسته و اذان شده بوده، ولی به نظر خودش مطمئن بوده است که این با شوخی داره میگه اذان شده. خب روزشو که میگیره بعد که فهمید اذان شده و این چیزی خورده، روزه رو میگیره ادامه میده، فکر نمی کنه که اگر چون حالا من خوردم این روزه رو پس دیگه بخورم، خیر، ادامه بدهد و قضای اون روز رو هم بگیره. به این صورت این مسئله آمده است که ما ازا اخبره به طلوع الفجر، ازا اخبره به طلوع الفجر فعتا به مفتر به زعم ان المخبر انما اخبر مزاحا ثم انکشف ان الفجر کان طالعا و حکمه ما تقدم کذا. پس اینجور شد، اگر چنانچه یک کسی گفت از اون میگن، انسان فکر کرد که شوخی میکنه، آب خورد، یه چیزی خورد، بعد معلوم شد که نه، همون وقت که گفته از اون میگن از اون شده. اینجاست که بایستی که ادامه بدهد، ولی روزه را که ادامه داد قضاش را هم بگیره. و مورد دیگری هم هست و اون وقتی که افطار کرده به خاطر این که معتقد شده است که شب شده، اذان مغرب گفتن یقین کرد که اذان مغرب رو گفتن. حالا ولو در صورتی که ابر هم هست و با توجه به این که ابر هست، این اطمینان براش پیدا شد که شب شده و روزش رو خورد، افطار کرد. اینجاست که اون روز را باز روزش رو قضاش رو بگیره و از مواردی است که قضا لازمه. ما اذا افطر الصائم به اعتقاد دخول لیل ثم انکشف عدمه حتی فی ما اذا کان ذلک من جهت الغیم فی السماء علی الاحوت لزومن. در این مورد احتیاط واجب هست که روزه رو بگیره. ممکنه بعضی واجب ندونن، می شود که به اونها مراجعه کرد. صلواتی مرحمت کنید. فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. از روز گذشته مسئله توسل و وساطت و شفاعت قرار شد که مورد صحبت باشه. چند دقیقه قاعدتاً تکرار مطالب گذشته خواهد شد تا زمینه صحبت روشن‌تر. عرض شد که انسان در ارتباط با خواسته‌هایش، خواسته‌های معنوی، خواسته‌های مادی، دنیوی، اخروی، خواسته‌هایی که انسان داره، گاهی است که از خداوند متعال درخواست می‌کنه بدون این که غیری را واسطه قرار بدهد. اینجا که مشخص است و مسئله نیست و یک انسان معتقد به خداوند متعال، بسیار هم تأکید شده که درخواستهایش را از خداوند متعال بخواهد، در عین این که اگر امکاناتی خدا به او مرحمت کرده در ارتباط با اون خواستهاش، گفتیم البته از اون امکاناتش استفاده کنه، تنبلی نکنه، تنها به درخواست از خداوند اکتفا نکند، بلکه در عین این که از امکاناتی که در اختیارش هست در مسیر خواسته علمی، مادی، معنوی، جسمی، روحی، هر نوع خواسته‌ای که دارد امکاناتش را به کار بگیرد، به اضافه این که امکانات را به کار بگیرد دعا هم بکند. این که مشخصه که مسئله است. گاهیز خیر در ارتباط با خواستهاش غیری را در کار می آورد و وساطت غیر در ارتباط با خواستش مطرح می شود به صورتهای مختلف. در این مورد گفتیم که حدوداً 8 صورت برای این مسئله درخواست با وساطت هست که 2 صورت از این صورتها شرک است و باطل است و نادرست. یک این که انسان شیعی را، کسی را واسطه قرار بدهد برای خواستش با این دید، با این نیت که این شیع یا این شخص این استقلال دارد در انجام حاجت او، منهای خدا، بدون مسئله اذن خدا و عنایت پروردگار و این که هرچه می کند به قدرت الهی است، خیر برای او استقلال قائله. حالا مثلا به پیغمبر اکرم، به امام زمان علیهم السلام متوسل میشه که شما برای من دعا کنید یا این کارو بکنید. و با این دید هست که اینها خودشون منهای خدا بدون خدا استقلالی دارن در جهت کارسازی این شرک. کما اینکه نسبت به اشیا هم همینطوره، گفتیم اگر از دوای استفاده میکنه فکر کنه که خاصیت این دوا بل استقلال مربوط به این دواست و بدون اینکه در ارتباط با جعل الهی و اینکه خدا این خاصیت رو داده است چنین فکر بکند شرک. پس اگر استقلال در نظر بود در مورد و موارد خواستهایی که غیر را در جریان آوردیم شرکه، حالا اون شخصی که در جریانش آوردیم برای خواستهامون و واسطهش قرار دادیم در قید حیات باشه زنده باشد شرک، بعد از فوتش باشد بازم شرک. این دو تا صورت، این دو صورت باطل بود. و اما صورت سوم عرض شد که اگر خیر در زمان حیات انسان از کسی چیزی بخواد بدون اون دید استقلال که گفتیم دیگه، درخواستی داشته باشه، چنین درخواستی کمک خواستنی با همون دیدی که تکرار نکنیم که استقلالی در کار نیست، این هم که هیچ مشکلی نداره، کسی هم حرف نداره، شبهه‌ای هم گروه های منحرف از قبیل وهابی ها در این مورد ندارن که انسان از کسی درخواست داشته باشه، قرض میگیره، کمک میگیره و امثال اینها، یا میگوید دعا کن برام، به طبیب مراجعه میکند که شما معالجه کن ما را و امثال اینها. پس این هم صورت سوم شد که درخواست حاجت را در ارتباط با این که غیر را هم در کار می آورد با اون غیر زنده است و نیت استقلال هم در کار نیست، این هم که روشن گفتیم. قسم چهارم این بود که از غیر درخواست کنه با همین دید که استقلالی نداره، اما این غیر فوت شده، این غیر از دنیا رفته، مثل این که انسان از پیامبر اکرم، از ائمه معصومین علیهم السلام که از این عالم رفتن درخواست داشته باشه که شما از خدا بخواهید خدا برای ما این کارو بکنه، برامون دعا کنید. این خواسته معنوی، این خواسته مادی، جسمی، روحی را به وساطت ولیکی از اولیاء خدا از خدا درخواست کند با این وساطت که اون شخص هم فوت شده است. در این مورد گفتیم که این هم اشکالی نداره و نیازمند به دو مسئله است، یعنی دو تا مطلب باید روشن بشه تا روشن بشه که این بی اشکاله. یک این که معلوم باشه که ارواح در عالم بعد حیات دارن، زنده هستن. دو این که معلوم بشه که ارتباط بین این عالم و عالم بعد ممکنه که برقرار بشه و میتوانند بفهمند مردگان. اگر این دوتا مشخص شد چنین کاری هم اشکال نداره. در این مورد هم عرض شد که اما زنده بودن مردگان پس از این عالم و ارواحشون حیات داشتن حدوداً از ضروریات اسلام است که همه مسلمین قبول دارن. وهابیان که اشکالاتی تو این زمینه دارن اونا اینو قبول دارن که ارواح بعد از این عالم زنده ان. اشکال اونا تو مسئله دومه، پس اصل حیاتشون حرفی نیست، از مسائل قطعی است. مطلب دوم این که امکان ارتباط و ارتباط با اونها بشود برقرار بشه، این مسئله رو اونها اشکال دارن، میگوین نه ارتباط دیگه برقرار نیست، پیغمبر اکرم فوت شدن و دیگه در ارتباط با ما نیستن و همچنین بقیه اولیاء خدا هیچ مرتبط به این عالم نیستن، بنابراین با اونها خطاب کردن و از اونها چیز خواستن، درخواست کردن و حتی طلب این که شما از خدا بخواهید برای ما دعا کنید، اینها دیگه مشکل داره که حالا توضیحاتی عرض میکنم. ولی عرض شد که خیر بلا اشکال. چرا؟ برای اینکه خیر ارتباط بین این عالم و عالم بعد با ارواح بعد از این که روشن است که امکان عقلی دارد و محال ذاتی و عقلی نیست، دلیلای نقلی گویاست. روز گذشته چند تا دلیل از صحیح بخاری براتون گفتم، حدودا 3 مسئله از 3 تا حدیث از صحیح بخاری و عرض رسید که به خوبی از اون حدیث های صحیح بخاری که بهترین کتاب اهل سنت هست و نوشتن پشت این کتاب اصح الکتب بعد القرآن، اونجا داره که خیر این ارتباط اثبات میشه. 3 تا حدیث گفتم که تکرار نکنم. و حالا یک آیه هم امروز به نظر رسید که از قرآن کریم به عرض برسه، که خب اونها در ارتباط با آیه قرآن هم وقتی مطلبی در قبال شبهات گفته بشه، مطلب خب طبیعی است به گونه ای از قوت بیشتری برخوردار خواهد بود. در این مورد یه وقتی که بررسی می شد حدود 19 آیه به نظر رسید که ارتباط بین این عالم و عالم برزخ از اون آیه ها استفاده میشه. حالا من یکیشو امروز عرض میکنم. آیه‌ای که خوندیم در سوره مبارکه آل عمران، در این سوره شریفه آیه 171، آیه 170 و 171 که مورد نظر همون آیه 170. آیه ابتداش اینه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، مپندار آنها که کشته شدند در راه خدا و به شهادت رسیدند اینان مردگانند، اینها را مرده مپندار، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اینها زنده هایی هستند که روزی متناسب اون عالم را در مقام قرب خاصی که تعبیر شده عند ربهم روزی داده می شوند و بهرمند هستند. این قسمت اصل مسئله حیات، شاهد صحبتمون نیست. چی میخوایم بگیم؟ مسئله ارتباط با اون عالم. آیه بعد: فرحین بما آتاهم الله من فضله، این کشته شدگان در راه پروردگار و شهدا، اینها خوشنودند با اون چه خداوند متعال با اونها مرحمت کرده از فضل خودش، یعنی نعمتهای بهشتی، باغستانهای بهشتی، رضوان و رحمت حضرت حق، جلوه های الهی که مختلف اونجا، و از مهمترین نعمت هایی که در اون عالم هست همون رضوان پروردگار، که حالا هم در عالم برزخ چنین مسائلی هست و هم در بهشت بعد از قیامت و پس از مسئله حشر و نشر. در هر حال هم بهشت برزخی هم بهشت اون عالم از توصیف بیرونه، از وصف بیرونه. حالا برای که ولو اول صحبت ممکنه کمی مطلب سنگین پیش بیاد، با بعضی از مسائل مخلوطش میکنم که خیلی خسته نشید، که این که میگیم عالم برزخ هم همینطور، که اینجا قرآن میفرماید فرحین بما آتاهم الله من فضله، خیلی خوشن به عنایاتی که خداوند متعال به اونها کرده. گاهگاهی برای بعضی رخ داده که اون عالمو یه خبری از اون عالم پیدا کردن، اون وقت اونا که، اما هر کسی این ادعاهایی بکنه اینجوری زود قبول کنید با حساب کتاب باشه و حساب شده باشه و افراد مشخص باشن و کلیش اینه. ولی خب حرف این نادرستی هم گاهی ادعاهای نادرستی هم میشه، ادعای درستی هم میشه. خاطرم میاد که خدا رحمت کنه مرحوم هاشم مشتاقی قزوینی رضوان الله تعالی علیه را خدمتشون که بودیم، اون وقت یک روز یکی از رفقا مثل این که اینجور گفت که خوب بود از اون عالم یک کسی هم میامد یه مقدار خبر میداد که چه خبره اونجا اوضاع احوال چیه، یک کسی میامد خبری میداد که چه خبر اون طرف. ایشان فرمودن که حدوداً اینجور خاطرم میاد، فرمودن که اولا بدانید کسی اگر بیاد و خبری بده این از اون محدوده کار خودش و وضع خودش و منطقی خودش خبر میده و مهمتر از آن خبرها است که قرآن و حدیث داده، اینها در یک وضع وسیعی است. وجب به وجب جریانها را گاهی تعریف کردن که چه خبره و قویتر و وسیعتر. و بعد هم گفتن که خب شما هم یک کاری هم ندارید که گاهی براتون خبرایی بشه. اون وقت از این حرفا نمی زدن ولی دیگه حالا پیش آمد کرد اینو گفتن چند تایی بیشتر نبودید. فرمودن که برای اینکه حالا گفتید یه چیزی گفته باشم، خدا رحمت کرده، فرمودن که اصرار میکردن به اینکه شبها سحر وقت سحر سعی کنید که قرآن بخونید، تکرارم بکنید، یعنی یه سفر رو هی بخونید و بخونید، یک سوره کوتاه رو هی بخونید و بخونید، نه اینکه ردیف آیات رو بخونید و بروید. به این صورت شاید مجلا بودن قرآن برای عنایات پروردگار بیشتر به وجود بیاد، زمینه از برای تجلیات خاص معنوی زیادتر بشه. در هر حال میفهمیدن که سحری بود و قرآن میخوندم و مطلب این چنین شد که گوشه ای از عالم برزخ به من نشون داده شد، اوضاع عوض شد، دیدم عالم برزخ میبینم. عالم برزخ در وضعیت بهشت برزخی، چون دوزخ برزخی را بعضی این چنین مشاهداتی که داشتن چقدر رنج آور و گرفتاری ها عجیب، ایشان می فرمودن که به قدری اون چی که من دیدم از برزخ جاذب بود، جالب بود، از همه جهات مختلف کاخ و قصور و مسائل این چنینی و مسائل دیگر و مقامات خاصی که اونجا برخورد می شد چنان جالب و جاذب و عجیب بود که بعد از اینکه من به حال عادی آمدم تا سه شبانه روز حال درس گفتنی، مطالعه کردنی، خورد و خواب و خوراکی در کار نبود، بس که مجذوب بودم به اون عالم تا اینکه متوسل شدم به ائمه معصومین که این حال از من گرفته بشه و الا همه چیز به هم میریزه. بله اونجا خبرهاییست، خوشن بهشتیان در بهشت، اونچنان که فوق هر وصفیست که ما وصف کنیم. اینه که فرحین به ما آتاهم الله من فضله. حالا رسیدیم به جمله مربوط به بحثمون، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. صحبت چی بود؟ صحبت اثبات ارتباط بین این عالم و عالم بعد از قرآن. تکرار میکنم، از حدیث، سه تا حدیث از صحیح بخاری از عامه خوندیم روز گذشته که اثبات ارتباط بین این عالم و عالم بعد به خوبی از آن حدیث استفاده میشه. روشن روشن گفتیم یکی از آیه‌هایی که من عرض شده وقتی بررسی میکردیم حدود 19 تا آیه این مطلب رو میرساند، یکیش اینه، این جمله که حالا میخونم، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. این جمع زنده در عالم بعد که اونجا حیات دارن، که حیاتشون گفتیم قطعی و ضروری است و از ضروریات اسلام هست، یستبشرون. یستبشرون یعنی چی؟ یستبشرون رو گاه اینجور معنا کردن که یسرون، یسرون بالبشاره بالذین لم یلحقوا بهم. این جمع زنده در عالم برزخ اینا خوشنود می شوند که این کشته شده های در راه خدا خوشنود می شوند که بشارت بدن به اونه که تو دنیا از برادران دینیشون که هنوز به اونا ملحق نشدن که خوش باشید که وقتی بمیرید به این عالم بیایید خوش خوشید، خوب خوب وضعتون، هیچ باکی براتون نیست. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این زنده های شهدای در عالم برزخ اینها خوشنودن به بشارت دادن به کسانی که هنوز بهشون ملحق نشدن. خب بس یعنی چی؟ یعنی میدانن که هنوز جمعی از برادران دینیشون تو دنیا، پس معلوم میشه از دنیا اطلاع دارن، خبر دارن از دنیا، و خوشنود میشن که از همون عالم بشارت بدن به اونها. منتها چون قرار شنید افراد در این عالم نیست نمیشنون، و الا این چنین است که بشارت میدهند، خوشنودن به بشارت دادن به برادران دینی که تو دنیا هستن که هنوز بهشون ملحق نشدن. یعنی میدانن جمعی از برادران دینیشون هنوز بهشون ملحق نشدن، خوشنودن که به اونها بشارت بدهند به این که شما هم بعد از این که منتقل به این عالم بشوید خوفی حزنی براتون نخواهد بود. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس این آیه شریفه اثبات این مطلب رو میکنه که ارتباط هست، یعنی میفهمن، پس اطلاع دارن، متوجهن که این چنین حالتی دارن که خوشنود میشن به بشارت دادن به اونهایی که هنوز دودون هستن، پس احاطه‌ای دارن، اطلاعی دارن، میدونن. اثبات اطلاع اونا از این عالم بحث این بود که میشود اطلاع پیدا کنن، میشود اطلاع که داشتن معناش اینه که ارتباط هست دیگه، تا ارتباط نباشه که اطلاعی نیست. این جمله شریفه به این صورت روشن‌تر همگاهی معنا شده که یفرحون به اخبار المؤمنین الباقین فی الحیات الدنیا و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. اینجور معنا شده در یکی از تفاسیری که اخیراً این تفسیر تألیف شده است و از یکی از مراجع گذشته است، تفسیر آلاء الرحمن فکر میکنم اسم تفسیر هست، تفسیر خوبی است و در ارتباط با مسائل اعتقادی هم بر مشی خاصی است که خیلی از انحراف‌های اعتقادی که در مکتب‌های مختلف هست در این تفسیر مورد توجه قرار گرفته و رد شده و از یکی از مراجع اخیر گذشته است، فوت شده است، که خدای همه بزرگانی که آثار ارزنده‌ای از اونها در اختیار ما هست غریق لطف و رحمتش بفرماید. اونجا اینجور تعبیر کردن که یفرحون به اخبار المؤمنین الباقین فی الحیات الدنیا. این جمع نخبه شهدای در عالم برزخ اینها خوشنودن، یفرحون به چی؟ به این که خبر بدهند به مؤمنینی که باقی موندن در دنیا، پس یعنی احاطه دارن، توجه دارن که جمعی از مؤمنین از دوستانشون اینا در دنیا هستن و خوشنود میشن که به اینها خبر بدن که مسئله از این قراره که خوش خواهید بود، راحت خواهید بود، که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس این آیه شریفه این مطلب را میرساند که بله، احاطه از اون عالم به این عالم هست و به نتیجه وقتی احاطه هست و میداند ارتباط ثابت میشه. خواستیم ارتباط رو گفته باشیم از یک آیه از آیات قرآن بین این عالم و اون عالم، جمعی که در اون عالم هستن میتوانن مرتبط با این عالم بشوند. یکی از آیاتی که این مطلب رو میرسانه اینه که حالا چون آیات دیگر هم ممکنه در ضمن صحبت بشه ولی سنگین نشه این قسمت، رد میشم. پس بنابراین تا اینجا به این مسئله رسیدیم که چی؟ که نوع چهارم از وساطت و توسل و غیر خدا رو در کار آوردن در جهت حوائج و خواسته و به پیشگاه پروردگار واسطه قرار دادن، دو نوع اول که گفتیم شرک و باطل، نوع سوم مورد اتفاق که بلا اشکال، نوع چهارم این نوعی که حالا گفتم این هم بلا اشکال است و روشن، چه این که گفتیم مبتنی صحت چنین توسلی که مثلا به پیامبر گرامی که فوت شدن ما متوسل باشیم و بگوییم که یا رسول الله از خدا برای ما چنین بخواهید چنان بخواهید، حالا اینکه خودتون انجام بدید بعد میگم صورت دیگری است، یا امیرالمؤمنین از خدا برای ما چنین مدارجی کمالاتی بخواهید یا جهات جسمی جهات مادی درخواست داشته باشیم. مبتنی بود برای اینکه حیات باشه که گفتیم به اتفاق هست، ارتباط باشه احادیثی خوندیم، یک آیه هم در این مورد عرض شد، حالا یک حدیث هم دیگر که همه انواع توسلی که میگیم درست است در این بیان، در این گفتار، نه حدیث، گفتار یکی از علماء اهل سنت آمده که خیلی خوب این جمله که حالا عرض میکنم خیلی جمله تمیزی است در جهت این که رد بشوند گروه وهابی هایی که منکر این جهت هستن، اینها مشخص بشه که چطور اشتباه میکنن. اون وقتی که اون ابن تیمیه حدود 600-700 سال قبل بوده این حرف های نادرست را القا کرد، اون وقت خود علمای مهم اهل سنت، خود علما و بزرگان اهل سنت رد کردند، کتاب‌های مفصل نوشتن بر رد ابن تیمیه. اون وقت با سیاست قاطی نشده بود، محکوم شد اون و کنار زده شد. باز همون روش صحیح از نظر توسل بین علما اهل سنت اون منطقه برقرار بود. در این اواخر که عبدالوهاب آمد و دنبال اون حرف‌ها رو گرفت، با سیاست همراه شد، سیاست خارجی اینا رو هی نگه داشتند و هی پرورش دادند و هی چنین و چنان، و تا اینکه اینا تونستن که بمانند که موندن هنوز با سیاست کارشون همراه شد. اون وقت اون گذشته ها کتابایی نوشتن برای رد ابن تیمیه و از جمله این کتاب وفاء الوفا که حدود 200-250 سال قبل، دقیق نمیدونم، نوشته شده، این در ارتباط با اخبار مربوط به مدینه نوشته شده، ضمناً نسبت به این بحث هم وارد شده و گفته که توسل، استغاثه، تشفع، از پیغمبر اکرم چیز خواستن، حضرت رو وسیله قرار دادن، این به انواع مختلف درست است و انجام شده. توسل به پیغمبر اکرم قبل از اینکه تو دنیا بیان، خلقت نوریشون، عجیبه این تعبیری که این داره که درستم هست، توسل به پیغمبر اکرم، استغاثه به پیغمبر اکرم بعد از اینکه آمدن تو دنیا، بعد از فوتشون در عالم برزخ و بعد از اینکه قیامت بشود و در حشر توسل به پیغمبر اکرم و استشفا و استغاثه، همه اینا درسته. بعد 4 نوع کرده و هر یک رو براش حدیث آورده، با ذکر حدیث و دلیل حدیثی از خودشون اینو ذکر کرده، که حالا دقت میکنید، صلواتی بر رحمت کنید. فرجان ولا نادم این کتاب به نام وفاء الوفاء، وفاء الوفاء سمهودی، نویسندش به نام سمهودی است. وفاء الوفاء از مؤلفی به نام سمهودی، 4 جلد. در جلد چهارم صفحه 130 و صفحه 1371، این مجلداتو من از مدینه یا از مکه گرفتم و اونجا وقتی گاهی کتابخانه رو نگاه میکردیم دیدم چیز خوبیست و در این قسمت هم گویاست. الفصل الثالث فی توسل زائر و تشفعه بهی صلی الله تعالی علیه و سلم، عبارت اینه: الا ما همون صلوات کامل، صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین و استقباله فی سلامه و توسله و دعائه. فصل سوم در ارتباط با این که کسی که به زیارت پیغمبر اکرم رفته و طلب شفاعت از حضرت میکنه، ایشان ازش استقبال میکنن، ایشان در ارتباط با سلامی که میگوید در ارتباط با سلامش قرار میگیرن و در ارتباط با دعا و توسلش قرار میگیرن. اون وقت در این فصل چنین میگوید: اعلم ان الاستغاثه و تشفع به نبی صلی الله علیه و آله و سلم و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. ما فرض کنید که از ترس حاجه ها این بعد و عجل و اونا رو بعد میگیم، گاهی خود صلوات نمیگیم، حالا یه صلوات دیگه که صلوات رو بگیم، بله: اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. از ترس که گفتم شوخی بود، به الا که مشخصه که شما ما رو نمیترسونین. بعد اعلم ان الاستغاثه و تشفع بهی و به جاهی به نبیه و به جاهی و برکتهی الى ربهی تعالی من فعل الانبیاء والمرسلین و سیر السلف الصالحین واقع فی کل حال قبل خلقهی و بعد خلقهی فی حیاته الدنیویه و مدت البرزخ و عرصات القیامه. همشو گفته، خیلی عبارت خوبی است که گویای این مسئله است که مسئله توسل استغاثه همش هم داره، توسل و استغاثه و تشفع و همه این عناوین مختلف در ارتباط با پیغمبر اکرم ثابته که هم انبیا میشه قبل از خلقت پیغمبر اکرم و هم صلحا و نیکان به پیغمبر اکرم متوسل میشدن و حضرتش رو وسیله قرار میدادن در جریان کارهای مختلفشون قبل از اینکه پیغمبر اکرم به این عالم بیان، بعد از اینکه به این عالم آمدن، پس از فوتشون در عالم برزخ، بعد از مسئله قیامت و در عالم هش. باز تکرار میکنم، دقت میکنید که اعلم ان الاستغاثه یعنی چیز خواستن، استغاثه طلب غوث کردن، طلب کمک کردن، کمک خواستن، حتی کمک خواستن که از اقسامیست که بعدن صحبتش میشه. ما هنوز در ارتباط با مسئله کمک نبودیم، در ارتباط با مسئله این بودیم که از فوت شده درخواست کنیم که شما دعا کنید که خدا این کار رو برای ما بکنه، خودتون کمک کنید، اون قسم دیگری است که انشاءالله بعد گفته میشه. ولی تو این عبارت همش هست و تشفع طلب شفاعت به وسیله پیغمبر اکرم و به جاه پیغمبر اکرم، گاهی گفته میشه که بن نبی، گاهی گفته میشه به جاه نبی، گاهی گفته میشه به برکت نبی، یا الله به جاه رسول، یا بن نبی یا به برکت نبی، الی ربه تعالی. این استغاثه و تشفع به پیغمبر اکرم در ارتباط با خدا و واسطه قرار دادن، این من فعل الانبیا، پیغمبرها این کارو بودن، متوسل می‌شدن. بعدن حدیثشو بیان میکنه، حدیث توسل جناب آدم علی نبی جناب و آلهی و علیه السلام در اون جریان خاص خودشون که و عصا آدم، حدیث توسل حضرت آدم به وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. علی محمد رجل فرجهم ولا نعدام اجمعین. بعد یک یک احادیث و مدارکش رو نقل میکنه و همچنین جمع صلحای گذشته سیرشون این بوده، گذشتگان از صلحا سیره اونهاست که توسل می جستن، استغاثه می کردن، طلب شفاعت می کردن از وجود مقدس پیامبر گرامی. چنین استغاثه و تشفع و توسلی از پیامبران و از خوبان نسبت به پیغمبر اکرم واقع فی کل حال، در همه حالات مختلفه از وجود پیغمبر اکرم، وجود نوریشون، خلقت بعد از اون عالم و در این عالمشون و برزخ و قیامتشون، واقع اون فی کل حال، قبل خلقهی، قبل از اینکه خلق بشن، خلقت نوری، به قدری روایات در خلقت نوری معصومین علیهم السلام بسیار است که عجیب. اون وقت اینها هم خودشون نقل کردن، منطق گاهی فقط راجع به پیغمبر اکرم، گاهی خیر راجع به خمسه طیبه خودشون نقل کردن روایات خلقت نوری این بزرگواران رو. و بعد خلقه، قبل خلقه و بعد خلقه فی حیات دنیویه، و همچنین و مدت البرزخ و عرصات قیامه. بعد الحال الاول ورد فی آثار، یکی یکی الحال دو ثانی، الحال ثالث، الحال رابع، یک یک ادله حدیثی مربوط رو نقل میکنه. پس تا اینجا چی شد؟ خیلی روشن، هم از نظر عقلی مسئله مشکل نداره و هم از نظر قرآن مسئله ارتباط محفوظ است و روشن، و هم در ارتباط با احادیثی که خوندیم از صحیح بخاری و هم در ارتباط با این حدیثی که حالا عرض کردم. اینو من نوشته بودم اونجا مدینه که دیروز براتون عرض کردم، حالا یک کمی با تفصیل بیشتر عرض کنم که یه روز صبحی بود مدینه، من متوجه شدم که اون یکی صداش معمولا صحبت میکنن دیگه، با فاصله بودم، بلنگام که بود صدا منعکس میشد، خیلی قوی صحبت میکرد و مقدمه صحبتش این بود که مسلمان ها چرا در دنیا اینجور به ناراحتی گرفتار شدن، ذلیل شدن با این تعبیرا. گفت به خاطر اینکه اینها وحدت ندارن، و از جمله این که وحدت ندارن این است که اینها در ارتباط با مسئله مسائل اعتقادی اختلاف دارن و اینا مشرکن، غیر از ما جمع کذایی یعنی همون گروه وهابی ها، بقیه مشرکن، و اینها چون مشرک هستن و وحدت در این جهت اعتقادی با ما ندارن، اینه که اینجور شدن. بعد دیگه شروع کرد چطور مشرکن، نه ما تنها، شیعه تنها، همه مسلمان ها که میدونید وهابی های گروهی هستن، عموم مسلمین اینجور نیستن که این حرفا رو توسل قبول نداشته باشن، خیر قبول دارن، خودشون اهل توسلن، ولی این گروه وهابیا هستن که این چنین هستن و بسیار هم فعال و با امکانات بسیاری هم که دارن دائم در فعالیت عجیب هستن. گفت بله. بعد دیگه همه رو با یک جا جریان هی کوبید و شیعه و غیر شیعه و اینا همه رو کوبید، گفت اینا به اینا همه مشرکن، مشرکن اینها که خطاب میکنن به پیغمبر که یا رسول الله پیغمبر اکرم فات مات، هیچ ربطی دیگر با این عالم ندارن. گفتیم زنده بودن حضرت و در اون عالم به همه فوت شده را قبول دارن، میگن ارتباط دیگه هیچ نیست و هیچ نسبت به این عالم ایشان هیچ خاصیتی اثری از ایشان امکان نداره. و اینا چون یا رسول الله میگن و خطاب میکنن به فوت شده که فوت شدن پیغمبر اکرم، اینا با مرده خطاب میکنن، ایشان مشرک. من دیگه رفتم جلو و با خودم گفتم یه چیزی بشه گفت و رفتم جلوتر، دیدم که نابینام هست اما در بحث قوتی داشت. یه کسی هم نشسته بود کنار همون منبر کوچیکو و اون گاهی یه چیزی میخوند و یه چیزی میگفت و اگر یه چیزی میخواست از رو خونده بشه براش میخوند و مثلا کمکش بود. من به اون گفتم ایشان حرفای پوچ خیلی گفت، میشه که حرف زد؟ من آمادم که حرف بزنم اینجا. گفتش که نه حرف که نمیشه بزنی، اما خب بنویس تا من بخونم براش. گفتم باش. من نوشتم همون حدیثی که روز گذشته گفتم در صحیح بخاری بود که پیغمبر اکرم خودشون به کشته‌ها خطاب کردن، که دیگه خوندم اشاره میکنم بعضی ممکنه نبودن، که در جنگ بعد پیغمبر اکرم 24 نفر از کشته‌های کفار قریش رو انداختن دو چاه و ایستادن کنار چاه و فرمودن هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. عمر آمد جلو گفتش که تکلم اجسادن بلا ارواح، با جسدهای بیروح صحبت میکنید، اینا مگه میشنون؟ پیغمبر اکرم فرمود سوگند به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، قدرت شنید شما زنده ها از این کشته ها بیشتر نیست. این خوب میشنون. والذی نفسی بیده ما انتم باسمع منهم. من این رو نوشتم، بعدشم نوشتم که خب این حدیث در صحیح بخاری است، پیغمبر اکرم خودشون به کشته ها و مرده ها خطاب کردن، اگر خطاب به مرده ها و کشته ها شرکه پس پیغمبر اکرم مشرکن، پیغمبر خودشون جز مشرکین ها، این چه حرفیه؟ این نوشتم و دادم بهش. گفت باشه. دیروز عرض کردم تا اینجاش که بعد یه مقدار که صحبت کرد گفت وقت اون شده. به این گفتم چی شد؟ گفت خب وقت اون شده دیگه. گفتم خب من فردا میام برای که این خونده بشه. گفت بیا من فردا بخونم براش. فردا من رفتم، فردا رفتم و این کار میکرد. یکم که او صحبت کرد گفت یک سوالیست نوشتیست خون براش، خون براش. و اینم هر دو جهران دیروز یکیشو اشاره کردم، حالا با یک تفصیل بیشتری دارم عرض میکنم. وقتی براش خون که پیغمبر اکرم خودشون خطاب کردن، حدیث در صحیح بخاریست و چنین و چنان، پس پیغمبر خودشون مشرک هستن، چطور میشه؟ پس معلوم میشه این که شما گفتی درست نیست. اون وقت اینم خیلی راحت گوش میداد، مثل اون جریان دومی هم که حالا عرض میکنم دیروز گفتم نعم نعم نعم، خیلی به راحتی گوش میداد. و منم فکر میکردم حالا این چی میخواد بگه جواب این اشکال ده. بعد گفتش که گفت بله اینو دیگه منکر نشد صحیح بخاری است، نمیشه کارش بکنه. گفت که این جریان، فارسیش میگم، گفت این جریان مخصوص به خود پیغمبره. این دیگه حرف تازه‌ای بود که تا اون وقت از دیگرانش نشنیده بودم. گفت این مخصوص به خود پیغمبره، یعنی پیغمبر اکرم به عنوان معجزه این کار انجام شده، به عنوان معجزه خطاب به این مرده ها کردن و مخصوص به خود پیغمبر است و در ارتباط با دیگری معنا نداره. این دیگه به اصطلاح یه حرف تازهی بود در جواب این حدیث. من هم اونجا گفتم که خب این جواب داره، گفت باز بنویس. من نوشتم و این جملاتی هم که الان خوندم از وفا الوفا برای صحت این استغاثه و خطاب که اینجا داره که قبل از خلقتشون بعد از خلقتشون عالم برزخ عالم قیامت همش درسته، این هم نوشتم. و نوشتم که کتاب وفا الوفا همین پشت سرمون است، یعنی همونجا که نشسته بودیم پشت سر کتابخانه بود، یعنی همون مسجد النبی اونجا دو تا کتابخانه مفصل داخل مسجد زیر سقف هست. پشتمون قرار گرفته بود. نوشتم همین پشتمون الان کتاب موجوده و اون کتاب وفا الوفا و اینجور نوشته و اثبات کرده که خیلی اشکال نداره، حدیث هم نقل کرده. اینا رو نوشتم هر دوره. نسبت به این جریان جواب اینجور نوشتم، نوشتم که این که میگویید مختص به پیغمبر اکرم است، چرا عبارت حدیث همچی چیزی نداره؟ حدیث داره پیغمبر در جواب عمر فرمودن که سوگند به کسی که جان من در قبضه قدرت اوست، قدرت شنید شما بیشتر از اینها نیست، والذی نفسی بیده ما انتم با اسمع منهم، این رو مطلق فرمودن، نفرمودن که در ارتباط با این که من باشون حرف بزنم اینجوریم. خیر، دارم میگم به طور کلی اینه، یک قضیه کلیه است، یک مسئله کلیه است. نگفتن در خصوص این ارتباط گیری من مسئله از این قراره، گفتن جریان این اصلا که ولذی تا به آخر که گفتیم. پس هیچ اختصاصی تو کار نیست از این حدیث شریف، هرگز اختصاص استفاده نمیشه. شریفش به عنوان خود متن حدیث در ارتباط با این که مطلب از این قراره است. و در هر حال اون وقت اینو نوشتن، اینم که عرض کردم الان خوندم برای تو، اینم نوشتم. فرصت بود هر دوشو خوند، هر دوشو خوند و گفت که خب این باز جواب داده چنین و چنان، و این باز نعم نعمش همینطور خیلی راحت میگفت نعم و نعم. اون وقت در ارتباط با این حدیثی که حالا خوندم، این عباراتی که حالا خوندم از وفا و الوفا که خوندیم، بدان که توسل و استغاثه پیغمبر اکرم درست است، قبل از خلقتشون، بعد از خلقتشون، در این عالم، در برزخ، در قیامت، انبیا متوسل بودن، اولیا متوسل بودن. اینم که خوند براش، اینم هی میگفت نعم نعم خیلی راحت. و دیروز گفتم اصلا مضطرب نبود. من گفتم این چطور میشه که اشکال من به خیال خودم خیلی قرصه، این حالا چی میخواد جواب بده؟ چون خیلی روشن بود اشکال ما. این همه تو نعم نعم آخرش اینو گفت، گفت بله این درسته، این حدیث، این مطلب در این وفا الوفا هست و احادیثی هم نقل کرده، اما کتابای ما مطالبش دو جوره، بعدش دروغه بعدش راسته. ای از همون دروغای کتابای ما، دروغای کتابای ما که خب یه مقداری تو خودشون دیگه شلوغ پلوغ شد که چطور شد که حالا اینجا همش شد دروغ و فلان و این حرفا. در هر حال پس این هم قسم چهارم از توسل. دیگه خیلی خستتون نکنم، اون وقت چند قسم دیگر این توسل باقی مونده و مطالب دیگر مربوطه که انشالله به تدریج صحبت خواهد شد. پس هیچ نوع اشکالی در کار که نیست، مشخصه که انسان با اولیاء خدا مرتبط بشه اون وقت، مخصوصا اولیایی که سعی دارن وقتی از این عالم به عالم بعد رفتن، مؤمنین وضعشون اینه که توسعه پیدا میکنه وضعشون، یعنی آگاهیشون بیشتر، احاطه‌شون بیشتر، گویی از زندانی بیرون رفتن و در زندان محصور که بودن چشمشون همه جا رو نمیدیده، قدرت همه گونه کار نداشتن. وقتی بیرون میروند از بدن و از زندان تن، اون وقت اونهایی که امتیازاتشون بیشتر و بیشتر، اونها هم امکانات شنیدشون، فعالیتشون، درخواستشون از پروردگار زیادتر، که یک نمونه روز گذشته از مرحوم مهندس قمی رضوان الله تعالی علیه که بسیار هم شگفت انگیز بود به عرضتون رسید. اینه که بله اینجوره، پس هیچ گیری نداره، به خاطر اینکه ادله کاملا روشن. اون وقت دلایل خودمون که دیگه فراوان، خواستیم فقط از گفتهای اهل سنت گفته باشیم، ولا از نظر مدارک خودمون مطلب در حدی است که شمارش مشکله. چیزهایی که نشون دهنده ارتباط با ائمه معصومین علیهم السلام است، همه این زیارت ها اینه، همه این سلام هایی که در این زیارت ها هست همش اینه دیگه، که بریم سلام بدیم. و در زیارت ها خطاب های مختلف میکنیم، تا اونجایی که در زیارت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخوانیم و کن لی زهیرا، آقا از شما درخواست دارم که شما پشتوانه من باشید، کمک من باشید، که اون وقت در ارتباط با نوع پنجم انشالله این مسئله مطرح میشه و این مدارک انشالله خونده میشه. نوع پنجم از توسل یک اشاره میکنم انشالله تفصیلش برای فردا، و اون این که از اولیاء خدای فوت شده رحلت کرده به شهادت رسیده درخواست کنیم، نه اینکه بگیم دعا کنید، بگیم خودتون این کارو بکنید، خودتون با امکاناتی که خدا بهتون داده. دیدم استقلال نیست، یعنی شما کاری که میکنید به اذن خدا و عنایت خدا و قدرت خداست، اما از خودتون میخوام که این کارو بکنید، این لطف رو برای من بکنید. اون وقت درخواست کردن از اونها که خودتون هم کاری بکنید، اینا هیچ اشکال نداره، این هم درست است. و باز انشاءالله تفصیلش بعدتون فردا خواهد رسید که نه، اگر از خود حضرت رضا علیه السلام هم درخواست میکنیم آه این بچه من مریض خوبش کن، این مریضم رو شفا بدید و این نقص و معنوی رو من دارم، شما یک عنایت کنید، لطف کنید، با یه توجهتون یه کاری بکنید که من دیگه دروغ نگم، اینقدر دروغ نگم اصلا، من خیانت نکنم، من رذالت نداشته باشم، شیطنت نداشتم، که چه بسیار هم شده که با یک توسل به این بزرگواران و درخواست این که چنین بکنی چنان شده. عجیب، یادم نمی رود که خدا رحمت کند یک بزرگواری بود، جوانی بود که خب عمر بسیاری هم نکرد، به من یک روز گفتش که من در ارتباط با موسیقی و استماع لهو و لعب خیلی گرفتار بودم، به هیچ صورت نمیتونستم خدا رو بکنم، و برای اینکه در جمع فامیلمونم اینها علاقه من نبودن به این کار من و بعدشون میامد، من دیگه تنها و خلوت میرفتم تو اتاق تنها و بعد مشغول میشدم به استماع موسیقی، خلاصه نمیتونستم از موسیقی دست بردارم، سخت شیفته موسیقی بودم، که خب خیلی زمینه خطرم هست دیگه میدونید، در ارتباط با قنا در حدیث داره القنا اشل خطایا، یعنی قنا مرکز پرورش خطاست، اش یعنی مرکز پرورش، وقتی جوجه های در جای لانه گرفتن پرورش پیدا میکنن اونجا رو بهش میگن اش، یعنی پرورش، القنا اشل خطایا، وقتی افکار و ذهنیت افراد و دلها آغشته بشه به لهو و لعب و مسئله قنا و موسیقی و اونچه که حرام است طبق اونچه که در مدارک فتوا بزرگان فرموده اند و مشخص است، این دل چنون زمینه پیدا میکند برای آلودگی ها که عجیب، زمینه خوب پیدا میکنه به سوی فساد بره، به سوی گناه بره. یادم میاد یه همچه جمله هم باشه که الغنا اش و نفاق، یعنی قنا لانه نفاق است، یعنی نتیجهش این میشه که انسان یک حالت نفاقی کم کم با دین پیدا میکنه، رو راست نمیشه با دین. میگفت به این قنا و موسیقی سخت علاقه من بودم، و از طرفی هم میشیدم که این بعد زشت، خب روایات در این زمینه که خیلی عجیبه، آمده خدمت از صادق علیه السلام عرض میکنه که من گاهی میرم مسترا، میرم مسترا و اون وقت در همسایگی من صدای سر و صدای قنا و موسیقی و زنهای مغنیه و اینا مشغوله، بعد عیاشی هستن، من یه مقداری بیشتر مکس میکنم، یه 5 دقیقه بقید مسترا هم طول بکشه 10 دقیقه طولش میدم که گوش بدم اینا رو، گوش بدم، این برای من اشکال داره؟ به نیت اصلی استماع لهو و لعب نمیرم، به عنوان دفع حاجت و تخلیه و مسترا میرم، اما یه مقدار بیشتر گوش میدم، این اشکال داره؟ حضرت فرمودن که زود غسل توبه کن و مبادا که به این صورت تو بمیری که کار مشکل، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک که کان عنه مسئول. خلاصه این آجوان خدا رحمتش کنه میگفت گرفتار بودم، میگم که نمیتونم خدا بکنم، مشرف شدم حرم، به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم، گفتم میدونم خلافه ولی نمیتونم خدا بکنم، شما یک عنایت بکنید، جدی خواستم درخواست کردم، خب دیگه معلومه. یک عنایت که به فرمایند چی میشه؟ ارادهشون ارادت الله هست. میگفت که بیرون که آمدم پس از این توسط، اوضاع احوال روحیم جوری شد که یک حال نفرت پیدا کردم از این آلودگی ها که نمیتونم بس آره. بله اینجوریست. پس بنابراین توسلات جور خودش محفوظه و اینها هست، و البته اینجور نیست که همه توسلات نتیجه بده. مثل خود دعا، چطور اینجور نیست که همه دعاها اجابت بشه؟ شرایط داره، جهات مختلف داره، بحث مختلف خودش رو که داره. توسل هم همچنینه، این هم اینجور نیست که حالا هر توسلی نتیجه بده، ولی بسیاری از اوقات شده که نتایج بسیاری هم داده و گیری نبس نداره که انسان از خود خدا چیز بخواد اشکال نداره، واسطه قرار بدهند اولیاء خدا را به این گونه هایی که گفتیم اشکال ندارد، اینا هم اشکال نداره. تا صورت های بعدیشو انشالله فردا و روزهای بعد به عرضتون برسد. خب حالا با توجه به این که اسم حضرت اینجوری پیش آمد کرد، دیگه گاه گاهی هم به یاد بقیه معصومین عرض ادب بکنیم مناسبه. حالا امروز از همینجا از نزدیک عرض سلام بکنیم به محضر آقا ابوالحسن رضا علیه السلام، این آقایی که مهربان و رؤوف و به جهت رأفت خصوصیت دارن حضرت عالی. زیاد بعضی از دوستان این جمله را از من شنیدن که بسیارم مهمه، این صلوات آخر مفاتی راجب معصومین که داره راجب حضرت رضا علیه السلام یه جمله ایست که خیلی لطیفه. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا الذی ارتضیته و رضیت بهی من شئت من خلقک. یعنی خدایا به حضرت رضا خوشنود کردی، هر که رو خواستی خوشنود کنی به حضرت رضا خوشنود کردی. یعنی حضرت رضا علیه السلام وسیله رأفت و وسیله رحمت پروردگار بیشتر از دیگران قرار باشن، قرار برینه. و رضیت بهی من شئت من خلقک. هر کدوم از ما یه نمونه هایی داریم که متوسل شدیم، ممکنه چند نوبتی هم نتیجه نگرفته باشه انسان، چند نوبتی هم نتیجه گرفته. یه کسی میگفت من که اینجور بودم، میگفت که امروز میرفتم به حضرت عرض میکردم حاجتمو، با تلاش و کاری که مربوط و باید انجام بدم که دیگه معلومه انجام میدادم، فردا معمولا میرفتم تشکر میکردم، چون همون جور میشده، جور میشد میرفتم تشکر. در هر حال نه تنها امور دنیوی و مادی، بلکه از حضرتش اینجا که هستیم درخواست کمالات و فضائل و ارزش ها و امتیاز ها که حضرتش مخزن همه حقایقن و به اذن پروردگار هر چی بخواهن انجام میدن. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا. السلام علی الامام الرؤوف. السلام علیک یا علی ابن موسی يا أبا الحسن يا ابن رسول الله. من سر له أن يرى قبرا برؤيته يفرج الله من زاره كربه، فليعتزل القبر إن الله أسكنه سلالة من نبي الله منتجب. مرحوم شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه نقل میکنن، زائری میان حرم مطهر شب اجازه گرفته بود، در اون شرایطی که اون وقت بوده که شب باشه، یه مقدار پایین پای مبارک زیارت و دعایی، وقت بر دیوار لوحین از شده دید زیبا، این اشعار نوشته بود: هر که خوشش می آید و دوست دارد که زیارت کند قبری را که خدا غم از دل او می برد، بیاید زیارت کند این قبر مقدس را. من سره و ان یرا قبرم به رؤیتی و فرج الله من زاره کربه فلیعجز القبر ان الله اسکنه سلالتا من نبی الله منتجبه. جانمون به قربانشون. خیلی رنج دیدن آقا با منافقی مانند مأمون سر بردن مشکل بود، تا اون وقت که با زهر آقا از دنیا رفتن و از این عالم با عالم بقا و مسموم. ای وای سمی بوده که میخواستم یه جمله بخوانم که دشوار دیدم این جمله است، حالا وقت خوندنش نیست. حضرت مسموم به زهر از دنیا رفتن، زهری بسیار رنج آورد. بگم یا ابوالحسن یا علی ابن موسی، اما کنار بسترتون آقا حضرت جواد آمدن در اون شرایط خاص. لا یوم که یوم که یا با عبدالله، اما کربلا اونجا هم آمدن عزیزانش، ولی وقتی آمدن که ببینن بدن بی سر روی زمین افتاده، حسینم آیا تو برادر منی؟ انت اخی انت ابن والدی. برخیز صبح شام شده کاروان نداشت، برخیز صبح شام شده کاروان مرا سوار بر شتر جهاز کن ازن. ای وارس سمیر امامت بفال خیز، برکش لگا نبی کبل خود نمال کن ازن جای زن. من مرغم که بالو پر ندارم، به یاد بودی دفنگاه. من مرغم که بالو پر ندارم، پریدم و خوشم شهر ندارم، سرور جان زهر زینبم من، در توفان غم در صحرا غم مادر ندارم. یا
یه نگاهی کرد بنا نجیب و زبا زد به بنده ساربان بازوی زینه کسی ندارم دیگه به بنده ساربان بازوی زینه که عباس و علی اکبر بدا آی زینه مرا از قتل گهدین مرا لید نامردا مرا از قتل گهدین مرا لید جز اینجا مقصد دیگر ندارم ایوه دیگه دید نمیشه صدا زد خدا حافظ خدا حافظ برادر خدا حافظ خدا حافظ برادر زرفتن چاره دیگر ندارم ببخشن ساده ندامد از اون مایه بریده ندامد از اون مایه بریده برو خواهر که تن بر سر ندارم خوارم برو خواهر که زن بر سر ندارم برو جان تو و جان رضایه سفارش غیر از اون دختر ندارم زینبم بخوابم در همه شبا در آغوش نگوید بالشو بستر ندارم زینبم مرا عذاب دریا من کردن آ زینب مرا عذاب دریا من کردن مگر من ساقی کوثر ندارم حسین جان حسین به یاد حرمت حسین جان
استغفر الله ربی و اتوب الیه آجا شما افاظه نمی فهمید آجا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين استجب دعواتنا يا الله 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 اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومحبيه وشيعته واشف بالمرضى والمجروحين وارحم بالموتى والشهداء إلهنا وفقنا وذريتنا لطاعتك جنبنا عن معصيتك قدر لنا العفو والعافية عافية الدنيا والآخرة وانصر الإسلام والمسلمين
واخذل الكفار والمنافقين واقض هوائجنا واجعل عواقب امورنا خيرا بالنبي وآله وعجل الله.
السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الزهى ويا بدر الدجى السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان جميعا ورحمة الله وبركاته. تمام أموات بالخصوص بانوين كونه.